از سینماگران مطرح بین المللی در حوزه کودک و جوان حضور داشتن تو این جشنواره حدود 2 دهه قبل یا 3 دهه قبل حتی، ولی الان اصلا چه خبره؟ چه اتفاقی داره میفته؟ ببین ما واقعا یک زمانی میتونستیم بگیم داریم در تراز جشنواره جیفونی ایتالیا داریم حرکت میکنیم. جشنواره جیفونی ایتالیا یکی از مطرح‌ترین جشنواره‌های مختص کودکان و جوانه که داره در سطح بین المللی برگزار میشه. ما واقعا داشتیم یک زمانی تنه میزدیم به این جشنواره، ولی الان اونها کجا و ما کجا؟ و میگم تمام اینا میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، صرفا همه چیش هم مدیریتی نیست ها. من نمیخوام همه چیز رو میسم بندازم گردن مدیران، گردن خود فیلمساز هم هست که خودشو به روز نکرد، گردن فیلمنامه‌نویس هم هستش که نمیره تحقیق نمیکنه، فقط به چشم کاسبی نگاه میکنه به فیلمنامه کودک نوجوان، میگه حالا اینو بنویسم بفروشم برم. دنبال این نیستن که ببینم بابا نیاز کودک امروز چیه، نیاز نوجوان امروز چیه، ذائقه هایی که تغییر کرده به کدوم سمت رفته. میدونیم بحث یکی دوتا نیست واقعا، یعنی فقط صرفا تو در حیطه اقتصادی یا در حیطه مدیریتی نمیتونی ببینی، بحث خیلی کلان تره. ولی یه نکته رو من بگم، میدونم خیلی زیاده گویی کردم،
اختیار دارید نه استفاده کنید.
نکته‌ای که میخوام بگم این هستش که واقعا از نظر من سینمای کودک و نوجوان جزء راه بردی ترین و استراتژیک ترین گونه سینمایی است که میتونه وجود داشته باشه و باید بهش توجه بشه. یعنی اگر اندک دغدغه‌ای از سمت مدیران فرهنگی و سینمایی وجود داشته باشه داله بر این که بتونن برای آینده کشور سینما رو بیارن همراستا با اهداف کلان آینده کشور جلو ببرن، باید سرمایه گذاری ویژه بکنن روی تولیدات کودک و نوجوان.
ببین رضا، نکته خیلی درستی گفتی. اصلا شاید خیلی از سینمای ما رو به اسم بچه‌های آسمان میشناسن دیگه.
بله،
فیلمی که راجع به کودک و نوجوان بود، آقای مجیدی رو خیلی تو دنیا به خاطر
عباس کیارستمی،
بله، خانه دوست کجاست، نمیدونم،
بله،
مشق شب اگر اشتباه نکنم، همه اینها
کیومرث پوراحمد،
بله،
کیومرث پوراحمد. مگه این آثار فراموش میشه؟ مگه همون... کسی میتونه این آثار یا آثار
خیلی از اثر هست، سازدهنی، بله، دونده، بله، نمیدونم، همین بچه های آسمان، خانه دوست کجاست،
بله،
همه راجع به سینمای، بله، عرضم به خدمت نوجوان و سینمایی که الان دیگه نداریم و سینمای ما رو اصلا به این اسم میشناسن، ولی خب الان وضعیت
به پوران درخشنده،
بله، بله،
با این همه اصلا ایشون یکی از معدود فیلم سازانی هستن که در بخش عمده از آثارشون صرفا به قشر نوجوان توجه داشتن. شما ببینید فیلم هایشون، چرا ایشون دیگه شرایط کار براشون تسهیل نمیشه؟ و معتقدم یک جایی ما باید تسهیلگری بکنیم، یک جایی مدیر فرهنگی، سیاستگذاری فرهنگی، نهادها، سازمانها، ارگانها باید برن به فیلمسازان التماس کنن که شما به یه فیلم بسازین، نه اینکه طرف فیلم رو ببره بگن نه تو نساز، یا ما سنگ تراشی کنن، یا بودجه ندن، یا مانع بشن سر راهشون. میدونی من فکر میکنم که ماها اصلا داریم مسیر رو اساسا غلط میریم و این غلط رفتن مسیر قطعا و 100% که نه تنها به نفع آینده سینمای کشورمون نیست، بلکه میتونه آسیب جدی هم داشته باشه. میسم ما این رو نباید فراموش بکنیم که اگر ما امروز به سینمای کودک و نوجوان با نگاه ملی، با دید ملی نگاه نکنیم و آثار رو در این راستا تولید نکنیم، قطعا برنده میدان تولیدات غربی هست که میتونه حتی در روند فرهنگسازی روی کودکان و نوجوانان ما اثر سو بگذاره.
دقیقاً.
یعنی اصلا اینو شما شک نباید بهش بکنید. ما نباید اجازه بدیم که فرزندان ما، بچه های ما، کودکان ما، نوجوانان ما که اینطور در معرض تولیدات غربی قرار گرفتن، به شدت هم الان که با یه گوشی ساده و با یه کامپیوتر و اینا راحت دسترسی دارن به هر نوع محصولی و میتونن خیلی راحت اونها رو تماشا بکنن. ما این داره فرهنگ ما رو تهدید میکنه، داره هویت و ریشه های ملی ما رو داره تهدید میکنه. ما نباید اجازه، ما این همه کهن افسانه های قدیمی داریم، این همه قهرمانان جذاب و دوست داشتنی ملی داریم، دینی داریم، که میتونیم اینها رو بکنیم دستمایه تولید آثار درخشان در حوزه سینمای کودک و نوجوان و با نگاه به روز شده کودک و نوجوان رو جذب کنیم یه چنین آثاری رو ببینه. ولی متاسفانه دست رو دست گذاشتیم و اصلا میدون رو خالی کردیم.
واقعا همینطوره، نه در عرصه کودک و نوجوان، توی خیلی از عرصه ها، توی فیلم سازی ما خیلی عقب موندیم. حضرت آقا هم دیروز صحبتای رو مطرح کردن و گفتن که آقا کشورهای خارجی جومونگ رو میسازن و ما بهتر از جومونگ واقعی داریم که جنگیدن، قهرمانن، ولی فیلم نمیسازیم. کشورهای دیگه میان جومونگ رو میسازن که واقعیت نداره ولی میجنگه، قهرمان میشه. و فکر میکنم کار سختی دارن آقای فریدزاده و همکارانشون که اتفاقات خوبی رو باید در عرصه سینما رقم بزنن، در سینمای کودک و نوجوان، وضعیت کنونی سینما، سینمای اجتماعی، سینمای نمیدونم همین انیمیشن و پویانمایی که میتونه اتفاقات جذابی رو در دنیا برای سینمای ما رقم بزنه. پسر دلفینی یادته که رفت بله. به هر حال یک استانداردی رو داشت، رفت توی روسیه نزدیک به 2 میلیون دلار فروش داشت که ما بله. اصلا تو خواب هم نمیبینیم، مثلا نمیدیدیم اون موقع مثلا پسر دلفینی توی کشور ما اینقدر بفروشه. خیلی جای صحبت هست. حالا من به عنوان سال آخر، حالا خیلی ربطی به سینمای کودکان و جوان نداره، ازت بپرسم که زیادم مزاحم تو نباشیم، رضا به نظرت خانه جشنواره و داشتن یک محل دائمی برای برگزاری جشنواره چقدر میتونه مشکلات رو حل کنه؟ آیا لازمه یا لازم نیست؟
والا این درد سالهای سینمایی ماست میسم جان، ولی من فکر نمی کنم که در هر دولتی هم چون سر کار اومده الان حداقل 10 سال 20 ساله که هر دولتی اومده همه وعده دادن که ما یک خانه جشنواره میذاریم، ما نیاز به یک محل برگزاری جشنواره داریم به صورت ثابت. همه هم یکی میگه الان کلنگشو میزنیم، یکی میگه شروع میکنیم، یکی میگه اینجا میسازیم، یکی میگه اونجا میسازیم، ولی اساسا به هیچ نتیجه‌ای نرسیدیم.
چقدر لازمه رضا به نظرت که میتونه همه مشکلاتمون رو حل کنه؟
اینقدر جشنواره ریز و درشت سینمایی برگزار میکنیم در کشورمون، اساساً یکی از نیازهای اصلیمون چنین چیزیست. یعنی ببین، ما باید یک مرکز تمام شما اولین اتفاقی که در سطح بین المللی میفته تو جشنواره‌های بین المللی اینه که همون ابتدای امر که اصلا فکر این هستن که یک جشنواره رو تأسیس بکنن، قبل از تأسیس جشنواره به فکر محل برگزاریش میافتن.
حالا یه نکته سوالی، تو فکر کنم تو جشنواره کن رفتی، ونیز هم اگر اشتباه نکنم رفتی، خیلی از جشنواره ها رو حضور داشتی اونجا. چند تا کشور، من فکر نکنم مثلا بیشتر از 3-4 تا کشور هست باشن که مثلا خانه دائمی جشنواره شو. کن میدونم داره، حالا نمیدونم.
الان عرض میکنم خدمتت، من حداقل 7-8 جشنواره بین المللی رفتم، میشم چون از نزدیک
دیدم. بله.
و خب معتبرترین جشنواره اروپایی که برلین باشه، ونیز باشه، من کنم باشه رفتم. تمام اینها یک محل ثابت برای برگزاری جشنواره شون دارن که اصولا دیگه هر دوره که بخوام برگزار بکنم به فکر این نمیافتن که وای الان کجا بریم برگزار بکنیم،
بعد فلان بنیاد و فلان ارگان نمیاد بگه که آقا اگر فیلم من آره فیلم من نباشه توی برج میلاد نباشه و از این صحبت.
این مسائل این چنینی هست و اتفاقا جشنواره های کوچیک، اولا من یه چیز جالب به شما بگم، هر جشنواره سینمایی در دنیا، حداقل جشنواره که من رفتم، چون جشنواره خیلی کوچیکترم رفتم، مثلا مثل جشنواره استقاره نانس یا مثل جشنواره مانهایم یا لوکارنو و غیره، خب ببین اساسا جشنواره های دنیا بر اساس محل برگزاریشون شناخته میشن. یعنی مثلا مثل اینکه شما فرض کنید جشنواره فیلم کودک اصفهان، پس هر سال نباید درگیر باشیم که حالا اینو تو اصفهان برگزار کنیم. ببین همین جشنواره فیلم کودک ما در همدان برگزار شده، در اصفهان شده، در تهران شده و حتی یک دوره در شهر کرمان هم برگزار
بله.
شده.
آفرین.
خب این اصلا هویت نمیده به جشنواره. جشنواره زمانی میتونه هویت داشته باشه که اساسا محل برگزاریش مشخص باشه. ما اصلا دنبال اسم میدیم، ما یک چیزی رو میایم تقلید میکنیم، بعد میایم یک سری سلایق خودمون رو قاطیش میکنیم. یک چیز مندرآوردی در تمام ارکان سینما به وجود میاریم که اصلا نه دستاوردی داره، نه اتفاقی رو رقم میزنه، نه دارای ثباته.
درسته.
ما اگه بچیم حداقل یه کاری بکنیم، ما هر کاری هر کسی سلیقه‌ای میخواد اعمال بکنه بکنه، ولی دارای ثبات باشه. متاسفانه این ثبات هم از ما گرفته شده. میسم یعنی ما هیچ وقت ثبات نداریم توی چیزی.
حالا رضا جان، ما انشالله هفته آینده میخواییم راجع به همین موضوع صحبت کنیم. میخوام ازت قول بگیرم که هفته آینده توی استودیو برنامه سینماگرام حضور پیدا کنیم و راجع به این بحث خانه جشنواره که با توجه به اینکه نزدیک برگزاری 18مین دوره جشنواره سینما حقیقت هم هستیم و خیلی صحبت ها مطرح شد که چرا چارسو باشه، چرا نمیدونم ملت باشه، چرا برج میلاد باشه و چرا نباشه هر کدوم از اینها، و حالا صحبت هایی که مطرح میشه، یه برنامه اختصاص بدیم به این ماجرا که ببینیم اصلا ماجرا چیه، چرا هیچ اتفاقی نمیفته. از تو دعوت میکنم ان شاء الله هفته آینده در خدمتت باشم. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما گذاشتی رضا.
قربان شما.
ممنونم ازت.
دستور به شما و شنونده.
سلامت باشی، با تو خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
پرسه در حوالی سینما.
پرسه در حوالی سینما.
پرسه در حوالی سینما.
آنچه درباره سینما می‌خواهید بدانید.
آنچه درباره سینما می‌خواهید. آنچه درباره سینما می‌خواهید. آنچه درباره سینما می‌خواهید. آنچه درباره
سینماگرام جمعه ها از ساعت 21 الی 23 از شبکه رادیویی نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. سینماگرام. سینماگرام. سینماگرام.
بسیار سپاسگزارم که همچنان روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز برنامه سینماگرام رو از شبکه محترم نمایش به صورت زنده و مستقیم دارید میشنوید. سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم فرزانه فخریان، مدیر بنیاد ملی پویانمایی ایران. خانم فخریان سلام، خیلی خوش اومدید به سینماگرام.
سلام، وقت شما و شنوندگان خوبتونم به خیر و سلامتی باشه.
سلامت باشین. خوشحالم که بعد از فکر کنم حدوداً 3 ماه دوباره دارم با شما گفتگو میکنم. خانم فخریان امیدوارم که خوب باشین.
سلامت باشید.
خانم فخریان، ما این قسمت داریم راجع به سینمای کودک و نوجوان در برنامه سینماگرام صحبت میکنیم. وقتی راجع به سینمای کودک و نوجوان صحبت مطرح بشه، حتما باید راجع به پویانمایی و انیمیشن هم صحبت کنیم. میخوام از شما بپرسم وضعیت انیمیشن و پویانماییمون در حال حاضر، خب پیشرفت‌های خوبی درش رخ داده. میخوام بگم که ما شاهد این پیشرفت ها به نظر شما خواهیم بود، یعنی ادامه دار خواهد بود، یا نه احتمالاً باز دوباره بریم سراغ سینمای داستانی و اتفاقاتی که داره در سینمای کشورمون میفته؟
ببینید، در سینمای کودک و نوجوان در شاخه پویانمایی ما اتفاقاتی و شاهد هستیم، اما اگر بخوایم دقیق بررسیش بکنیم باید ببینیم که این اتفاقات چقدر میتونن از دو منظر، یک ادامه دار باشن، دو اینکه چقدر گسترده هستن. واقعیت اینه که در فضای پویانمایی کشور ما اون پیشرفت و ترقی و رشدی که به دست اومده مربوط به یک بخش کوچکی از این هنر صنعت و حالا کسانی هست که چه به لحاظ حقوقی چه حقیقی درگیر این مسئله هستن و مشغولیت دارن براش. حجم زیادی از تولیدات ما اصلا روی اون پیشرفته و اون اتفاقی که چشمگیر باشه رو ندیدن و در مسیرش هم حتی قرار ندارن. این مسئله رو باید به عنوان مهمترین موضوع توی سینمای پویانمایی در نظر بگیریم. یعنی اینکه ما سالی یکی دو تا فیلم میتونیم روی پرده سینما ببریم و متقاضی اکران باشن، یعنی که ما خیلی هنوز کار در حوزه پویانمایی در بخش سینما داریم. دست کم باید در طول سال با وضعیتی که الان برای مخاطب کودک نوجوان داریم، ما 17-18 میلیون بچه و دانش آموز توی این مملکت داریم که نیاز به این دارن محتوای مناسبشون رو مستمر دریافت بکنن، ما باید 10-12 تا فیلم متناسب با زمانهای مختلف سال داشته باشیم که بتونه بچه ها رو مشغول بکنه. اونقدی هم که ما فکر میکنیم که ممکنه به خاطر موقعیت‌های مختلفی که در سال بچه‌ها توش قرار میگیرن سراغ محتوای تصویر نرن، خب تو این سال‌ها با وجود پلتفرم‌ها دیدیم که اینطور نیست و بچه‌ها تماشا رو همیشه قسمت مهمی از فعالیت‌هاشون قرار دادن. نکته دوم در سینمای پویانمایی الان برای ما ادامه دار بودن و مستمر بودن فعالیت‌ها هست که خب میتونه به گسترده‌تر شدنش هم کمک بکنه. خیلی الان شاهد این نیستیم، اگر حتی بخوایم درباره موارد مشخص مصداقا صحبت بکنیم خیلی سخت داره پیش میره و شاهد این نیستیم که ببینیم کسانی که دارن کار تولید سینمایی میکنن بتونن به صورت مستمر این کار رو انجام بدن و این برمیگرده به وضعیت مدیریت و کنترل پروژه‌ای که ما در حوزه پویانمایی سینمایی داریم. خب ریشه داره در حوزه تولید نمایشی مجموعه ها به حوزه سینما هم رسیده. انتظار داریم که روز خوش سینمای پویانمایی وقتی باشه که پشت سر هم بتونن کسانی که دارن کار تولید انجام میدن به فکر تولید جدید باشن، یعنی از پیش تولید یک اثر که فارغ میشن و به مرحله تولیدش میرسن، به صورت فنی دارم عرض میکنم، بتونن پیش تولید کار بعدی رو شروع بکنن. اما الان اینطور نیست. شما یک گروه، یک استدیو، یک مجموعه رو میبینید که یک کاری رو از 0 تا 100 باید برسونه به نتیجه، تازه بعد از اینکه کار به اکران رسید و تونست که دیده بشه میتونه فکر بکنه که کار بعدی چه خواهد بود و تازه باید اون سنگ رو به سینه بزنه. خب این خیلی شرایط مطلوبی نیست که اثر میذاره رو همون گسترده نشدن سینمای پویانمایی. و البته سینمای کودک نوجوان نباید برای ما محدود به فضای پویانمایی بشه، هم باید به فکر ژانرهای تلفیقیش بریم، هم خود سینمای رئالی که باید برای مخاطب کودک نوجوان جهان معمول اطرافش رو هم نشون بده خیلی سراغ اون خیال انگیزیه لزومن نره.
درسته. خانم فخریان، توی سال گذشته بود، اواخر پاییز و ابتدای زمستان بود که در پی تصویب تأسیس بنیاد ملی پویانمایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، خب یک هیئت مؤسسینی مشخص شد، آقای خزائی، آقای اسلامی، آقای نیرومند، آقای مافی و شما بودین که شما هم مسئول راه اندازی بنیاد ملی پویانمایی شدید و الان هم که مدیر این بنیاد هستین. قراره که بنیاد پویانمایی چه کاری رو رقم بزنه؟ چه اتفاقی رو ما باید از بنیاد ملی پویانمایی مطالبه داشته باشیم؟
این مسئله که شما ابتداشو فرمودین رو من ادامهش رو هم عرض بکنم. بنیاد اعضای حقیقیش هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی اعضای حقیقی هیئت امناش مصوب شدن و جلسه هیئت امنا تشکیل شد، هیئت مدیره هم تشکیل شد و به لحاظ اداری این بنیاد الان کاملا آماده شروع فعالیت‌های عملیش هست که خب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره جدید بستگی داره که کی بخواد این فعالیت عملی رو با سپردن در واقع مسئولیت‌ها و تخصیص بودجه شروع بکنه. اما بنیاد ملی پویانمایی ایران، بخوام خیلی رسانه‌ای بهتون بگم و تیتری بگم، بنیاد ملی پویانمایی ایران باید اون کاری رو بکنه برای حوزه پویانمایی که بقیه نمی‌کنند. یعنی راهبری، حمایت و کمک به معنای این که به تمام حوزه‌های مبتلا به پویانمایی، نه فقط در سینما بلکه در حوزه‌های مختلف و نه فقط تولید، کمک بکنه و این رو راهبری بکنه مسائل این حوزه حل بشن. مشخص بخوام این موضوع رو توضیح بدم براتون به این نحوه که الان شما هر اسمی که بیارید از مجموعه‌هایی که به نحوی مشغول موضوع پویانمایی هستن، همه مجموعه‌های تولید کننده و سفارش دهنده برای تولید هستن. یک محتوایی رو سفارش میدن، یک استدیویی شخصی مجموعه گروهی تولید میکنن و این به عنوان دارایی اون مجموعه خب میره در پلتفرم ها، در جشنواره ها، در آنتن تلویزیون دیده میشه یا روی اکران سینما میره. اما بنیاد ملی پویانمایی مسئلهش تولید به معنای اینکه بیاد سفارش تولید بده نیست. قراره که مسائل دیگه این حوزه رو به عنوان یک نهاد بالادستی بتونه حل بکنه. مثال خدمت رو عرض میکنم، قراره که ما ببینیم در حوزه آموزش یک دستسازی و بهینه کردن آموزشی که ما توی کشورمون از مقطع هنرستان تا مقطع کارشناسی ارشد به صورت رسمی و در فضاهای غیر رسمی برای حوزه انیمیشن داریم چه اتفاقی داره میفته و چه کار میتونیم براش بکنیم که این نفع این حوزه بشه. توی ارتباطات بین المللی و تصویری که از ایران در حوزه انیمیشن بوده، خب هیچ وقت هیچ نهاد در واقع دولتی و نهاد متمرکزی که مسئول همه باشد نه فقط آنچه که خودش تولید میکنه وجود نداشته و تمرکزی روی این حوزه نبوده. بنیاد ملی پویانمایی قراره که به عنوان یک نهاد تنظیمگر، یک نهاد حامی و یک نهاد راهبر مسائل حوزه انیمیشن رو به نحوی مدیریت بکنه که در نهایت اون موضوع تولید که قراره به فضای فرهنگی ما کمک بکنه راحت‌تر از طریق کسانی که توی این فضا دارن کار میکنن پیش برده بشه. قرار نیست مثل مجموعه‌های دیگه که خب به تولید وارد شدن رقیب این حوزه بشه، به هیچ وجه تولید نخواهد داشت در اساسنامه. آن چیزی که به عنوان تولید بهش اشاره شده حمایت از تولید هست. قراره که هر جایی که اهالی این هنر صنعت به مسئله خوردن یا ایشالله که به مسئله نخورن از قبل تدبیرش با بنیاد ملی پویانمایی باشه، ما به یه جایی برسیم که اون انیمیشن ایرانی اسلامی که برامون مهمه و هنوز ما نتونستیم بهش دست پیدا بکنیم بتونیم رقم بزنیم و دست پیدا کنیم.
خانم فخریان، الان وضعیت به چه صورته؟ آیا صحبت‌های شما با وزیر محترم جناب آقای صالحی داشتین؟ آیا ایشون صحبتی کردن راجع به این بنیاد که اصلا قراره چه اتفاقی براش رخ بده یا نه؟
آقای دکتر صالحی لطف کردن خیلی زود درباره بنیاد جلسه رو ترتیب دادن و ما تمام مسیری که طی شده در تأسیس بنیاد رو خدمتشون ارائه دادیم و از بنده برنامه سال رو خواسته بودن که البته برنامه سال طبیعتاً در یک وزارتخونه ابتدای سال هم داده شده بود با توجه به اینکه معمولاً برنامه‌های سال هر سالی در تیر ماهش در مشخصاً به طور عملی شروع میشه و تغییراتی که امسال تو دولت داشتیم خب این اتفاق نیفتاد. ایشون برنامه رو دریافت کردن و حالا دارن بررسی میکنن که به چه نحو این کار ادامه پیدا بکنه. خبر جدیدتری من در این زمینه ندارم ولی میتونم بگم که تا این لحظه هنوز خب بودجه به این بنیاد اختصاص پیدا نکرده و فعالیتش به صورت عملی شروع نشد.
و یه سال دیگه اینکه ما در مثلا کشورهای پیشرو در حوزه انیمیشن و پویانمایی آیا مثلا ارگانهای از این دست داریم دیگه طبیعتاً، درسته؟
بله بله، مشخصا میخوام بگم اون جاهایی که خیلی شاید چشمگیر باشن چه به لحاظ هنری چه به لحاظ صنعتی از ژاپن و چین و فرانسه و کشورهای دیگه اروپایی و آمریکا گرفته همه نهادهایی رو دارن که در دل دولت اما با کار نه لزوماً سایه انداختن بر اون حوزه بلکه کمک کننده به اون حوزه دارن کارو پیش میبرن. بسیار هم متعدد هستن. همه کشورهایی که میتونم بگم مشخص مثلا مهمترین جشنواره پویانمایی رو در دنیا در فرانسه داریم، این کشورها همه نهادهایی دارن که به طور خاص یا به پویانمایی دارن میپردازن یا اینکه یک بخش مهمی از یک قسمتی از یک نهاد دولتی بزرگترشون به طور مستقل داره به پویانمایی اهمیت میده و کار میکنه براش و نتیجهش هم داریم در فضای بین‌الملل میبینیم که چقدر دارن از این بهره میبرن.
من فکر میکنم دیگه شاید امسال در سال 1403 باید اتفاقی بیفته که این بنیاد کار خودش رو شروع کنه، چرا که ما داریم میبینیم که در دنیا حتی مثلا جشنواره‌های مختلف چقدر اهمیت دارن میدن به انیمیشن و پویانمایی و این نکته‌ای هست که چقدر مخاطب داره، نه فقط مخاطب کودک و نوجوان، گاهی مخاطب بزرگسال مخاطبان انیمیشن ها هستن. و انشالله که آقای دکتر صالحی هم این ماجرا رو جدی‌تر بگیرن و راجبش بیشتر تحقیق کنن و بدونن که این بنیاد لازمه برای سینمای کشور، همونطور که ما بنیاد سینمایی فارابی رو داریم، همونطور که ما انجمن سینمای جوانان رو داریم، مرکز گسترش سینمای مستند رو، مستند و تجربی پویانمایی رو داریم، حتما بنیاد ملی پویانمایی هم میتونه اتفاقات ویژه‌ای رو رقم بزنه، به شرطی که حالا به شرط ها و شروط ها، یعنی باید اتفاقات زیادی بیفته، ما مستهلک نشه این بنیاد، اتفاقاتی که در فارابی رخ میده درش رخ نده و خلاصه که امیدوارم اتفاقات خوبی ما در عرصه انیمیشن و پویانمایی ببینیم. همونطور که عرض کردم در دنیا دیگه یکی از گونه های مهم سینمایی هست، پر از مخاطبه، پر از اندیشه است، پر از تفکر، میتونه اتفاقات عجیبی رو رقم بزنه.
ببینید آقای کریمی، اتفاقی که تو این حدوداً 10 ماه از زمانی که بنده حکم گرفتم تا الان که دارم با شما صحبت میکنم افتاده اینه که ما در کنار پیش بردن مسیر تأسیس اداری یک نهادی در این سطح این موضوع پیش بردیم که فکر میکنم بیش از 150-160 جلسه من با افراد مختلف، چه حقیقی و چه حقوقی، که هر نامی ها الان شما روی آنتن رادیو هم ببرید، جلسه گذاشتم و باشون صحبت کردم و ما اولویت های حوزه کاریشون رو احصا کردیم، از اساتید دانشگاه که خب نگاه متفاوتی ممکنه به این حوزه داشته باشن تا تهیه کنندگان کارگردان و کسایی که دارن کار هنری توی این حوزه میکنن، همه رو فرا خوندیم و یا باشون در جایی که خودشون دوست داشتن جلسه گذاشتیم، به نحوی که گفتگوی عمیق و مطلوبی باشه و جلسات از یکی دو ساعت تا 3-4 ساعته داشتیم که مسائل رو از دید اونها ببینیم. بخیر کسانی تو این حوزه سالها کار کردن، هر کدوم اولویت های رو میبینن، یک ساعت مشورتی که این ساعت از هر روز هم باید بروز بشه با ایده های جدید، بر اساس اون ایده اولیه و اساسنامه دقیقی که بنیاد داره آماده شده، که نشون میده سپهر پویانمایی الان توی کشور ما به چه نحو داره کار میکنه و کجاها مسئله داره، کجاها پیشروتر هست. فکر نمیکنم تا این موقع که من شما با هم صحبت میکنیم در این سطح و با این گستردگی با آدمهای این حوزه صحبت شده باشه، نه فقط اونهایی که دستی دارن و نام لزوماً بزرگی دارن و در پایتخت هستن، ما با عزیزانی که تو کشورهای دیگه هم الان اقامت دارن اما دارن کار ایرانی میکنن، با کسانی که تو شهرهای دیگه به جز پایتخت هستن صحبت کردیم تو جلسات برخط و همه نظراتشون رو گفتن، هر کسی از ذهن خودش مسائل رو مطرح کرده. اینها میتونه راهگشای شروع کار باشه، این به محض اینکه کار این بنیاد شروع بشه داره بر اساس هم نیازهای کلان کشور هم بر اساس نگاهی که افراد فعال در این حوزه دارن کارشو شروع میکنه.
امیدواریم که میگم این بنیاد باعث اتفاقات خوبی در عرصه پویانمایی و انیمیشن بشه. سپاسگزارم از شما خانم فخریان، ممنونم که وقتتون رو به برنامه سینماگرام دادید. اگر که نکته‌ای در پایان دارید ما سراپا گوشیم.
خیلی ممنونم، من خوشحالم که شما به حوزه سینمای کودک نوجوان پرداختید، یه بخشش پویانماییه و بر ما هم بسیار مهمه، اما سینمای کودک نوجوان خیلی این سالها محجور بودن دو تا معنی داره، یه موقع ممکنه که یه چیزی کنار گذاشته بشه، یه وقتی هم ممکنه که به اسم سینمای کودک نوجوان خیلی کارهای دیگه انجام بشه، که امیدوارم با این کنکاش‌ها و این گفتگوها و این دقت‌های رسانه‌ای و حرفه‌ای بتونیم به راه خودش برش گردیم.
انشالله. ممنونم از شما، سپاسگزارم که وقتتون رو به سینماگرام دادید.
وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
صدای زندگی در من به گوش زندگی در تو نمی رسد، ولی بیا حرفی بزنیم تا شاید احساس تنهایی نکنیم.
سینمایی برای شنیدن،
سینماگرام.
کار داداشون داری؟
من دوست دارم در آینده مثل آقای چخوف دکتر قواری بشوم. من به نمایش نامای چخوف خیلی علاقه من دارم و دوست دارم در آینده کتاب شیاطین را جوری که کله همه فیکه بده از روی حفظی بخوانم. آقا
یه حق وطنون که هی تو تلویزون و اخبار و همه جا میان یعنی چه یه قضیه اش چنه هی میان حق وطو
کنجا تا آشنا را همه کپیتان ناخدا
چه چه تو کارجر داری
آقا بشقا پرنده دیدم و به چشم خور همه گول بدم خوم دیدم بشقا پرنده
خوام ببرم بهترین دکتر تو تهران
ما حواسمون به همه چی هستی
یکی بگی حالی ما دوشه
تو اولین دوست صمیمی تو زندگی من
یه رفیق دوستی پیدا کردم خیلی دوستان داره
سیز اونش بکنه یه کمونیست بی شرفی بشی
چی بشه؟
تو کمونیست شدی؟
نمیفهمم یه دیروز سالا پشت کاسه سرم خیلی درد میکنه
اگه زنده نگرش داریم اونا یه کمک بزرگ به ما میکنن
کی میزویه؟ سمه دیگه هم بجون سمه دیگه میزویه
بابا جونی زنشه اختیارش داره بتا ورداره بره اوزار